محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که جلسه گذشته یک مقدماتی رو
الله صل علی محمد و آل محمد.
صلوات سوم هم برای سلامتی امام زمان.
الله اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که جلسه گذشته یه سری مقدماتی پیرامون شرح و نهج و بلاغه عرض شد و عرض شد که فهم هر زبانی یه نوع سمپاتی، یک نوع همبستگی روحی لازم داره و مولانا در دفتر اول مثنوی بکنم به این اشارتی داره که می‌فرماید که هر که او شد از هم، هر که شد از همزبانی او جدا، بی‌نوا شد گرچه دارد صد نوا. بعد در جای دیگر می‌فرماید که همدلی از همزبانی بهتر است. همزبانی خیشی و پیوندی است، همدلی از همزبانی برتر است یا بهتر است. علت این که این سلسله دروس رو اسمشو گذاشتم طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه، برای این هست که هر کس ولایتش صحیح نباشه، درک صحیحی از سخن امیرالمومنین نداره و این یه معنای عامه. هر کسی رو که میخواهید بشناسید یا بهش معرفت پیدا کنید، بایستی با او یه سمپاتی داشته باشید، با او یک محبتی داشته باشید. هرچی انسان نسبت به کسی محبت و ولایتش بیشتر باشه، درک و فهمش از او بیشتر میشه. بنابراین بر اساس این معنا که هر کسی از اهل ولایت امیرالمومنین باشد، این با عمق کلمات به میزان ولایتش میرسه، وگرنه یه مسائل عادی و سطحی رو متوجه میشه. و چون بحث ولایت بود، خطبه شماره هفتم رو که پیرامون ولایت به یه معنای به اصطلاح سلبی است، یعنی کسانی که ولایت شیطان دارن چه ویژگی هایی دارن، در مقابلش ما ولایت اولیاء الله، ولایت خدا را هم یه توضیحاتی پیرامونش بده. کلمه ولی چون بسیار به کار برده میشه، هفته پیش هم سوال شد راجع به این که ولی چیست، من اینجا توضیحی را که مرحوم صدرالمطلعین در تفسیر خودشون بر آیه 257 سوره مبارکه بقره الله ولی الذین آمنوا آوردن، بحث لغویشون و ترجمهش رو آوردم. الولی بر وزن فعیل در معنای فاعلی از الولی است که همان قرب بدون فصل باشد، یعنی قربی نزدیکی بدون جدایی. وقتی دو چیز به هم بچسبن به شکلی که جدا نباشن، اینها ولی همدیگه هستن، متوالی هن و متولی هن. و او همان است که اولا می باشد به غیر و شایسته در به تدبیر او. ولی یک کس، مثلا ولی یک بچه، اولاست به بچه در تصمیم هایی که مربوط به بچه هست. مثلا شما اینجاها میخواهید بچه که 19 سالش نشده، 18 سالش نشده، میخواهید درایور لایسنس بگیره یا هر کاری، میخواهید ثبت نام کنه، دکتر بره، عمل جراحی داشته و چی، ولیش از تصمیم میگیره امضا بکنه که این کارو بکنه یا نه. ولی کسی است که اولاست به یک نفر در تدبیر و تربیت و تصمیم گیری برای او. و از این است که به محب معاون ولی گفته میشود، یعنی معاونی که ولی انسانه، ببخشید معاون انسانه، کار انسان رو انجام میده، بهش میگن ولی او. زیرا با محبت و یاری به تو نزدیک می شود و از تو جدا نمی شود. و از این رو خلاف ولایه را اداوه گویند، یعنی ضد ولایت اداوته، که از عدشی از هنگامی که تجاوز شود از او، وقتی که کسی تجاوز میکنه کنار یک نفر وای میسه از او رد میشه، عدو اوست. اون که کنارش وای میسه ولی اوست، او که از او رد میشه عدو اوست. برای همین ولایه خلاف عداوت است. از آن است که الولی و از آن است الوالی زیرا با تدبیر و امر و نه در کنار مردم قرار میگیرد و با آنها رابطه برقرار میکند. از آن است المولا، چون نظرم المولا نیز عهده‌دار امر عبد میشود با سد خلت و آنچه با آن حاجت است. یعنی اون خلل رو میپوشونه، مولا کسی است که خلل ها رو میپوشانه و کنار شخص با میشه یا دوستی میورزه با او. از آن است المولا برای پسر عمو زیرا عهده‌دار امر او میشود با یاری به خاطر آن قرابت. و از آن است ولی یتیم زیرا عهده‌دار امور او میشود با حفظ و قیام بر آن. و ولی در دین و غیر آن نیز نیست زیرا عهده امر او میشود زیرا عهده‌دار امر او میشود با یاری و کمک به خاطر آن چه موجب موجب حکمت است. پس در جمیع این امور معنای اولا و احق در آن ملحوظ است، معنای شایسته تر سزاوارتر در لغت ولی محفوظه. ولا ان شی، ببینید در عربی با حرف اضافه یه جمله رو کلمه‌شو ضدش میکنم. مثلا شما میگید اشتغال به چیزی، یعنی پرداختن، سرگرم چیزی شدن، توجه به چیزی کردن. وقتی میگید اشتغال از چیزی، یعنی بی‌توجهی به اون چیز، سرگرم چیز دیگر شدن و از اون چیز غفلت ورزیدن. پس ولا ان یعنی پشت کردن به چیزی. خود ولی به معنای پشت کردن نیست، به معنای رو کردنه، کنار کسی بودنه. اما کلمه ان از معناشو ضدش میکنه. ولا عن شی، ولا از چیزی هنگامی است که پشت به چیزی شود، زیرا شخص پشت کننده در این حال روی برگرفته است از سوی دیگر. استولا علی شی، مستولی شد بر چیزی هنگامی است که بر آن چیز مسلط می شود، زیرا آن ولی او شده است با قهر. حالا اگر کنار یک نفر قرار بگیره با قهر میگن مستولی شده بر او، اگه با محبت قرار بگیره میگن ولی شده، ولایت داره با او. اینا یه توضیح مختصر لغوی بود که جلسه پیش خدمتون قرار بود عرض بشه راجع به ولایت و وجه تسمیه این سلسله دروس به عنوان تیب الولایه فی شرح نهج البلاغه. پاکیزگی ولایت یعنی تصحیح بودن ولایت و پاک بودن ولایت که مقدمه شرح و فهم سخن امیرالمومنین میتونه باشه. حالا شماره خطبه 7 رو انتخاب کردیم چون امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه دشمنان خودش رو توصیف فرمود و این اولیای شیطان رو معرفی کرد چگونه آدم هایی هستن. پس با شناخت ضد یک چیزی میشه یه مقداری اون چیز رو فهمید، نه دقیقا ولی یه مقداری انسان میتونه بفهمه. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه. از خطبه های آن حضرت است علیه السلام در نکوهش مخالفین خود، شیطان را بنیان کار خود قرار داده و او آنان را شریک خود گرفت، پس تخم گذاشت و جوجه برآورد در سینه هایشان و نرمک جنبیدن گرفت و با احتیاط و تدریج حرکت کرد در دامن هایشان و و نگریست با چشمانشان و سخن گفت با زبانهایشان و سوار کرد آنها را بر لغزش ها و آراست برایشان گفتار فاسد را. کردار کسی که شیطان او را شریک خود کرده است در سلطانش و سخن باطل گفته است بر زبانش. این ترجمه تحت اللفظی این خطبه شریف. اولین جملهش رو شرح بکنیم. اتخذ الشیطانه لامرهم ملاکا. شیطان، لغت شیطان یعنی لعنت شده، ترد شده، رانده شده، چیزی که دور رانده شده، از کنار انسان رانده شده. شیطان را بنیان کار خود قرار دادن. ملاک الامر قوام کار را گویند، از ریشه فاندیشن یه چیز که میریزن میگن قوامش. مثلا یه ساختمون یه فاندیشنی که داره و اون شالوده که روش سوار میشه ساختمون، اون ملاکشه. از ملکه یعنی صاحب شدن و به اختیار گرفتن. ریشه لغویش از ملکه است، کلمه ملاک. و ملاک امر وقتی که میگن، ما الان مثلا میگیم کریتریا، مثلا تو زبان انگلیسی وقتی میگیم یا معیار میگیم، در عربی ملاک امر یعنی اساس امر، قواب امر، ستون امر، استوانه ها و شالوده های امر. ولایت خدا و اولیای او در برابر ولایت شیطان و اولیای اوست، همچون دو نقیض. جلسه پیش عرض کردیم انسان یا ولی الله یا ولی الشیطان، این بینه هیچ چیزی نیست. هیچ کس هر جایی که در زندگی ما ولی الله نیستیم، چون ولی الله عمل نمی کنیم، ولی شیطانیم. به هیچ وجهی امکان نداره یکی بگه که من ولی الله نیستم آدم خوبی هم هستم. این که بگن یا فلان دیندار نیست، نمیدونم خدا را قبول نداره، ولی آدم خوبیه، بی‌معناست. یا انسان دین داره یا بیدین است و شیطانیه. بین این دوتا هیچ راه سومی وجود نداره. با مطالعه آثار دینی و عقل و منطق هر چی رو در نظر بگیرید، یا انسان ولی خداست یا ولی شیطان. اینجا دو نقیزن که نه جمع آن دو با یک دیگر ممکن است. نمیشه گفت من هم ولی الله هم ولی شیطان از یه جهت خاص. البته انسان ممکنه در یه کارش خدایی باشه، در کار دیگرش شیطانی باشه، ولی این که بگه که در همون کار الهی شیطانی هم هست نمیشه. و نه رفع آن دو با هم، نمیشه گفت نه اینه نه آن، یه کاری کرده که نه الهیه نه شیطانی. نمیشه گفت این کار هم شیطانیه هم الهی، نمیشه گفت نه شیطانیه نه الهی. نقیزین اینطورن، دو امر نقیز، جمعشون محاله، رفعشون هم محاله، یعنی نگید کردن هر دو با هم، نفی هر دو با هم محاله، پذیرفتن هر دو هم با هم و داشتن هر دو هم با هم محاله. یکیشون فقط میتونن. مثلا شما یا الان شبه یا روز، نمیتونید بگید هم شبه هم روز. البته ممکنه بگید ایران مثلا روز، اینجا شبه. این بازی فکریه. اون چیز به خصوص، اون زمان به خصوص، اون مکان به خصوصی که میگید که شبه، در اون لحظه به خصوص نمیتونید بگید روزه، یا روزه یا شب، یا واسه که شب است یا بگید شب نیست، اینجوری بری. حالا روزم تعبیر خوبی نیست، شب است، چون نقیض هر چیزی رفع اون چیزه. مثلا نقیض سیاهی سفیدی نیست، نقیض سیاهی نسیاهیه، سفیدی زده سیاهیه، نه نقیزش. نقیز هر چیزی زدشه. حالا وقت مصداقش که نگاه میکنید، ممکنه بگید مصداق عدم ولایت خدا ولایت شیطانه، اینجوری. وگرنه نقیز، از کردم نقیز هر چیزی نفی اون چیزه. پس امام علیه السلام اشاره دارد به اینکه چون جماعتی از ولایت و محبت او بیرون رفتن، رو گرداندن آنها از ولی خدا عینه روی آوردنشان بود به شیطان. این نکته مهمه. یک کسی که با من دشمنی کرد با شیطان دوستی کرد. دشمنی با ولی خدا عین دوستی با شیطانه. اینطور نیست که بگید که من خب ایشون رو دوست ندارم ولی خب آدم بدی هم نیستم، امام علی رو دوست ندارم ولی آدم بدی هم نیستم. این همون رو میخواد بگه. در این اشارتش به آن که اهمیت و ضرورت رعایت حرمت و ادب با اولیای خاتم کامل مکمل، ببخشید در این اشارتی است به اهمیت آن کرم و در این اشارتی است به اهمیت و ضرورت رعایت حرمت و ادب با اولیای خاتم که کامل و مکمل می باشند. کسی که کامله خودش نیازی نداره به اینکه بیاد در این دنیا، فقط آمده برای تکمیل دیگران به فرمان خدا، این رنج و زحمت رو قبول کرده که بیاد مردم رو ارشاد کنه و دستگیری کنه و قیام کرده اند به ارشاد و هدایت و دستگیری خلق، این وظیفه رو به عهده گرفته. اینا رو که خدای همچین مأموریتی بهشون میده، میگه برید شما از جوار رحمت و قرب و زیبایی من دور شید، برید قاطی این مردم خلق من شید برای کمک به اونها، رعایت حال اینها رو هم خیلی سفارش کرده و تأکید کرده بر این که شما هم واجب براتون رعایت حرمت اینها، که رو گرداندن از آنها امری سهل و بدون پیامدهای خطیر نیست. گمان نکنیم که از اینها پشت کردن به اینها و رو گرداندن از اینها امری سهله. برای چرا؟ یه وقتی یک نفر مثلا فرض کنید که حالا یه کار اشتباهی میکنه ولی جلوی امام معصوم، جلوی یک ولی که یا پیامبر بزرگ خدا نیستاده، حالا غلط هایی میکنه اونها نمیکنه، این فرق میکنه. برای همین حضرت علی علیه السلام فرمود شیطان را ملاک امر خود قرار دادن. این خیلی فرق داره با اینکه کسی به حرف شیطان گوش بده. حرف شیطان همه گوش میدن، 99% مردم به حرف شیطان میرن اما ملاک امرشون قرار نمیدن، اون ضابطه اصلی زندگیشون نیست. اون کسی که شیطان را ضابطه اصلی زندگیش قرار میده مثل کسیست که هر چی رو میسنجه با یه نکته. مثلا شما فرض کنید که حالا یه بیزینسی دارید، یه درسی دارید، یه پیپر، هر چی که دارید، هر اتفاقی میفته با اون میسنجید دیگه، میگید به این کمک میکنه یا به این کمک نمیکنه، به نفع این کار یا به ضرر این کاره، پس اون میشه وقت ملاکتون. در اون صورت اون ملاکتونه، ملاکتون اینه که مثلا فرض کنید که بیزینس تو میچرخه یا نمیچرخه، با یکی دوست میشید، با یکی دشمن میشید، به یکی تلفن میزنید، به یکی تلفن نمیزنید، یکی رو دعوت میکنید، یکی رو دعوت نمیکنید. تو همه این امور فقط تنها چیزی که مطرحه این که این کار به سود بیزینس هست یا به سود بیزینس نیست. در این صورت بیزینس ملاک امره. حالا اینجا فرمود که شیطان را ملاک امرشون قرار دادن، یعنی در همه کارشون مواظب من ببینن که شیطان راضی هست ازشون یا نیست، خواسته شیطان تأمین میشه یا خواسته شیطان تأمین نمیشه. برای چرا همچه اتفاقی براشون میفته؟ برای اینکه با بد کسی جفا کردن، به یه آدم عادی جفا نکردن. آدم وقتی به یک انسان عادی جفا میکنه خب خدا ازش میگذره، یه وقتی با یک شخص بزرگ جفا میکنه این دیگه به سادگی نمیگذره خدا. پس این نکته مهم هست برای اینم که کسانی که ملاک امرشون شیطانه با کسانی که از شیطان حرف شنوایی های دارن فرق دارن. علت این که ملاک اینها شد شیطان خودش چیه؟ جفا در حق خدا و اولیاء خدا. خود نفس پرستی به تنهایی چیز ساده آدم رو انقدر تیره روز نمی کنه، بدبخت نمی کنه. یه کارهای خاصیه که انسان رو خیلی بدبخت می کنه، این رو بس بهش دقت دار که اولشون جفا در حق اولیای خدا و سرورشون امیرالمومنین علیه السلام. برای همین فرمون شیطان را ملاک امر خود قرار دادن. یعنی این طور نیست که طاعت و تبعیتشان از شیطان گاه و بیگاه در اموری خرد و بی اهمیت بوده باشد، بلکه شیطان را اساس و بنیان همه امر و وجود و زندگی خود قرار دادن. این به خاطر همان روگرداندن ابتدایی آنها بود از حق. ببین، خدا هیچ کس را به دست شیطان نمی‌سپاره تا خودش انسان از شیطان از حق رو نگردانه. خدا به شیطان نمی‌سپارتش. برای همین گفته شده است هدایت کردن خدا هم ابتدایی است و هم پاداشی، ولی اذلال نیست مگر پاداشی. اینو در مورد بحث‌های هدایت داریم که یه هدایت داریم ابتدایی، اصلا ما بخوایم نخوایم خدا ما رو هدایت کرده، فطرت بهمون داده، عقل داده، پیامبر برامون فرستاده، به سه نحو مختلف همه رو هدایت کرده، هر انسانی رو هدایت کرده، بلکه هر موجودی رو هدایت کرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما کسی است که به هر موجودی خلق آفرینش رو داد سپس هدایتش کرد. پس هر موجودی رو خدا هدایت کرده، این هدایت میگن هدایت ابتدایی. آیا هر موجود رو خدا گمراه کرده از اول کار؟ نه، خدا هیچ کس رو از اول کار گمراه نکرده. گمراهی ابتدایی نداریم، اضلال ابتدایی نداریم، اما هدایت ابتدایی داریم، هدایت پاداشی هم داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هدایت پاداشیه. کسانی که در راه ما کوشش کردن ما هدایتشان میکنیم. این هدایتی است که به عنوان جزا و پاداش عمل به انسان داده میشه. پس هدایت یه هدایت مفت و مجانیه که خدا به همه این هدایت رو داده با فطرت و عقل و وحی. یه هدایت هم پاداش و جزاست. به این هدایت میگیم هدایت پاداشی، به این هدایت ابتدایی. اما اذلال و گمراهی و به دست شیطان سپردن نیست مگر پاداشی. هیچ کس رو خدا به شیطان نمیسپره، به دست شیطان نمیسپره، مگر اینکه خودش کاری کرده که خدا رهاش کرده. و اون کار مهمه که در این جهات دشمنی بود، رو گرداندن بود از ولی خدا. حالا به هر میزانی که انسان کارهای خطا بکنه، به همون میزان خدا شیطان رو سرپرستش میگذاره. و رضا خدای متعال فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. به ستمگران گرایش هم پیدا نکنی. لا ترکنوا، رکنه یعنی یه میل قلبی پیدا کن، میل قلبی هم پیدا نکنید، یک گرایش تو دلتون هم پیدا نکنید که آتش شما را لمس خواهد کرد و خدا غیر از خدا ولی نخواهید یافت و یاری نخواهید شد. این حالا باشه انشاءالله، بقیه شو بعد نماز انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که این سر این گونه نزدیکی به شیطان رو عرض کردیم که جفای در حق امیرالمومنین علیه السلام میشه گفت بود. یه شاهد تاریخی رو من اینجا آوردم، باش آشنا هستید، ولی حالا به خاطر تیمن و تبرک هم برای اینکه این مطلب رو تایید کرده باشیم، این عرضی که کردیم رو، محدث جلیل القدر شیخ صدور رضوان الله تعالی علیه در مجلس 28 کتاب اعمالی خود چنین آورده. کتاب‌های اعمالی چیزایی بود که اینا انشاء می‌کردن، املا می‌کردن، شاگرداشون می‌نوشتن. حرثمه ابن ابی مسلم گوید با علی ابن ابی طالب به نبرد صفین رفتند. این ترجمه کمره‌ای است از اون کتاب. در کربلا منزل کرد و نماز بامداد را در آن خواند. یعنی وقتی که جنگ صفین بود با سپاه معاویه جنگ داشتن، حضرت امیر علیه السلام از کربلا سپاهشون گذشت، نماز صبح رو اونجا خوندن و از خاکش برگرفت و بوسید، سپس فرمود خوشا به تو ای خاک پاک، باید از تو قومی محشور شوند که بی حساب به بهشت روند. یعنی حساب و کتاب ندارن کسانی که اونجا شهید میشن. هرثمه نزد زن خود که از شیعیان علی علیه السلام بود برگشت، گفت مولایت ابوالحسن در کربلا نازل شد و نماز خواند و از خاکش برگرفت و گفت خوشا به تو ای خاک، از تو مردمی محشور شوند بی که بی حساب به بهشت شوند. گفت، یعنی اون زن به شوهرش گفت، ای مرد امیرالمومنین جز حق نگوید. این تمام شد، میگه این تمام شد، زن به شوهرش میگه. و چون حسین به کربلا آمد، هرثمه گفت من در قشونی بودم که عبیدالله ابن زیاد فرستاده بود. این چه راحت سپاه ها عوض میشده، در یه زمان در سپاه امیرالمومنین بوده، یه زمانی سپاه عبیدالله بوده. و چون این منظر و درخت ها را دیدم، حدیث علی علیه السلام به یادم آمد، بر شتر خود سوار شدم و خدمت حسین علیه السلام رفتم و سلام دادم و آنچه از پدرش در این منزل شنیده بودم به او گزارش دادم. امام علیه السلام خب اینا خودش میدونست، امام حسین گفت حالا تو با ما هستی یا بر ما. و حالا این قصه تمام شد، این قصه من خودم میدونم، حالا بگو کدوم وری هستی. گفتم نه این و نه آن، من زن و بچه دارم. گفتم کودکانی به جا گذاردم و از عبیدالله بر آنها ترسانم. این همون که بعضی هم میگن نه اینم نه اونم. پس امام فرمود پس به جایی برو که کشتن ما نبینی و ناله ما نشنوی. گفت خیلی دور شد. سوگند بدان که جان حسین به دست اوست، امروز کسی نباشد که فریاد ما را نشنود و ما را یاری نکند جز آن که خدایش به رو در دوزخ افکند. آن نشنود شاید بشنود بهتره، ترجمه کوشم. امروز کسی نباشد که فریاد ما را بشنود و ما را یاری نکند جز آن که خدایش به رو در آتش افکند. خب این در واقع امام حسین علیه السلام داره میفرماید که پشت کردن به من یه چیز دیگه باقی نداره، یه راه دیگه نیست جز به جهنم. دو تا راه نیست، ببخشید سه تا راه نیست، یا روی منه یا به روی جهنم. و یکی میگه خدمت الله، حدیث اینجا که به ذهنم هست، یکی میگه به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، به امام صادق علیه السلام عرض کردم چرا محمد حنفیه ابن عباس اینا با امام حسین نیامدن به کربلا. بعد میگه که امام به من فرمود که من یه چیزی به تو میگم دیگه، بیش از این سوال نکن. یاران حسین از روز قیامت معلوم بودن چه کسانی هستن. حسین اون روزی که از مدینه راه افتاد بیاد، محمد ابن حنفیه رو خواست، به او وصیت کرد و تو وصیتش گفت کسی با ما نمی آید مگر اینکه کشته می شود، به کسی هم به جا نمی ماند مگر اینکه روی سعادت را نمی بیند. یعنی دوتا دیگه نه، یعنی تو وصیت اینجا گفت کسی با ما نمی آید مگر اینکه کشته میشه، هر که با ما بیاد کشته میشه و هر کس هم که با ما نیامد روی سعادت رو نمی بینه. بعد امام صادق علیه السلام به این شخص گفت دیگه بیش از این سوال راجع به این موضوع نکن. این پس نکته ای که خواستم خدمتتون عرض کنم در ابتدای کار این بود که اینا خودشون چیکار کردن؟ گفتن که اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، خودشون شیطان رو انتخاب کردن، شیطان اونا رو انتخاب نکرد، اونا شیطان رو انتخاب کردن. و انتخاب از آن اونها بود. تازه انتخاب کوچیکی هم نکردن، انتخاب اساسی کردن، گفتن که بنیان و اساس کارمون اون باشه، ملاکمون اون باشه. خب پس وقتی که پوش بکنن به ولی خدا، یک چوش دیگه ندارم بیشتر نیست، یک چوش بیشتر باقی نمیدونم، اونم شیطان. حافظ گفت از سر کوی تو هر کو به ملالت برود، نرود کارش آخر به خجالت برود. هر کسی که رفت از سر کوی خدا و اولیای خدا با ملول شدن و حوصله‌اش سر رفتن و اینها، کارش از پیش نمیره، آخر کارم خجالت نصیبشه. خب و اتخذهم له اشراکا، اول اونا شیطان رو انتخاب کردن، بعد شیطان اونا رو انتخاب کرد. یعنی شیطان اول سراغ اونا نرفت، اونها شیطان رو انتخاب کردن، شیطان هم بعد اینا رو به محک زد، اینا رو شریک خودش قرار داد. حالا میگیم شریک یا معنای دیگر. اشراک یا جمع شریک است، مانند شریف که جمعش میشه اشراک، یا جمع شرک، نه شریک، یا جمع شرک است که به معنای تور شکار و بند دامه، مانند جبل و اجبار. معنای اول ظاهرتر است، یعنی بیشتر شارحان گفتن که شیطان آنها را اشراک خودش گرفت، یعنی شریک خودش گرفت، نگفتن که شیطان آنها را دامهای خودش قرار داد. اینم معنای درستیه که بگیم شیطان اینها را کمند خودش کرد، دام خودش کرد، تور شکار خودش قرار داد که با اینها دیگران رو شکار کنه، و اینم معنای خوبی، البته هر دوتاش معنای خوبی، اینم شاید از بلاغت و یا اون قوت ادبی امیرالمومنینه که یک کلمه رو به کار میبره که هر دو معنا توش بشه برداشت بشه. در هر صورت پس از آن که آنان خود روی از حق برتافتن و سوی شیطان شتافتن، شیطان آنها را پذیرفت. اول که شیطان کاری با اینا نداشت، اینا رفتن دوان دوان به سوی شیطان و آنها را شریک خود قرار داد که چکار کنند تا مردم را گمراه، در گمراهی و تباهی شریک شیطان شدن، به معنای یعنی گمراهی و تباهی شریک شیطان شدن یعنی چی؟ به معنای مظهریت برای او و از جنود و حزب او شدن است. حزب شیطان میشن، جند و شیطان میشن. و حالا اسم مهم نیست که جند الله بگن به خودشون یا بگن جند و شیطان، اسم مهم نیست، اون با حقیقت مهمی که چی هست. تور شکار و بند دام شدن آنها نیز به همین معنا میباشد، یعنی چه بگیم تور شکار، چه بگیم که شریک کار، هر دوتا یه معنا ده، یعنی مظهر شیطان میشن، آینه شیطان میشن، ابزار شیطان میشن. حالا معانی مختلف. خدای تعالی میفرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خدا شیطان رو ولی کسی نمیکنه، خدا شیطان رو ولی کسانی میکنه که ایمان نمیآورن. یعنی شرط اول اینه که اونا ایمان رو نفی کنن، ایمان رو نپذیرن. ابتداعا خدا شیطان رو ولی کسی قرار نمیده، وقتی که اونها دعوت شدن، ایمان بهشون عرضه شد، ایمان رو رد کردن، خدا شیطان رو ولی اونها قرار میده، یعنی در واقع خودشون ولی خودشون انتخاب میکنن. و همچنین خدا تعالی میفرماید یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه اونها رو حشر میکنیم، گرد میآوریم، روز قیامت. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، خدا میگه ای گروه جنیان که شیاطین از جنیان هستن، ای گروه جنیان خودتون رو زیاد کردید از انسیان، یعنی زاد و ولد کردید، زاد و ولد اینجوری نه، یعنی جماعتتون رو فراوان کردن انسیان، یعنی مثلا ریکروت کردید، سربازگیری کردید و ممبرشیپ گرفتید، ممبرشیپتون رو بالا بردید از انسیان. اونا که شما جنا اینقدر نبودید، میگه شما جنا مثلا 1,000,000 بودید، حالا چرا 100,000,000 شدید؟ چرا انقدر زیاد شدید؟ قد استکثرتم من الانس، یعنی ممبرشیپتون افزایش یافت از انسیان، انسیان شدن گروه شما. و قال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع، گفتن که بعضی از اولیای اونها از انس، یعنی بعضی از دوستان شیاطین از انسیان، گفتن خدایا بهره بردن بعضنا به بعض، یعنی بعضی از ما از بعضی دیگه سود می بردیم. این نکته مهمی است که اشتراک کنیم، یعنی اشتراک منافع داشتیم. ما دیدیم که سودمون در اینه که با اینا باشیم، اونا می دن سودشون از در اینه که در با ما باشن، ما زیاد شدیم. یعنی علت این که ما با هم هستیم، اینا جنن ما انسیم، با هم شباهتی نداریم. چطور میشه جن و انس با هم بشن؟ علت چینه که به هم سود میرسوندیم، ما به اونا سود میرسوندیم، اونا به ما سود میرسوندن، حالا با هم دوست شدیم. یعنی این نکته مهمی است که راهی که باعث میشه انسان به دام بیفته اینه که اون اینترستش، اون منفعتش رو در این دوستی ها میبینه، در این عضویت ها میبینه، عضو این کلوب بشه، عضو اونجا بشه، عضو این جماعت بشه، اون جماعت بشه، این منفعتشه. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تا اینکه رسیدیم به اون مهلتی که برای ما تعیین کرده بودی. قال النار مثواکم، خدا میگه پس جایگاهتون آتشه. حالا شما به خاطر منافعتون با هم دوست شدید، حالا هم جایگاهتون آتش باشه. خالدین فیها، جاودانه در آن، الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواد. ان ربک حکیم علیم، پروردگار تو حکیم علیم. خب از این چی ما استفاده میکنیم؟ که این آدم ها اختیار دارن در این که میرن سراغ شیطان. خدا فرمود ما شیطان رو ولی کسی قرار ندادیم مگر اینکه اول خودش ایمان رو نپذیرفت، ایمان رو رد کرد، و بعدم خودشون روز قیامت میگن ما رفتیم سراغ اینا و اینکه سود ما در این بود، منفعتمون در این بود، اونا منفعتشون در این بود که ما رو عضو گیری کنن. برای همین میبینید خدا اون روز قیامت با تعجب، نه تعجب، با این خطاب میگه شما ای معشر الجن قد استکثرتم من الان، خیلی زیاد شدید شما ها، جماعتون خیلی زیاد کردید، عضوگیریتون خیلی زیاد شد از انسیا. خب اینا افسانه که نیست، که همین تو زندگیمون ما میبینیم، افسانه نیست. خب بعد امیرالمومنین علیه السلام پس اول گفت چی؟ گفت اونا شیطان رو ملاک کار خودشون قرار دادن، شیطان هم اینها رو شریک خود کرد، یعنی دو طرفه بود، با هم معامله کردن. اینجوری نبود که اختیار نداشته باشن، اینا سود متقابل داشتن، میچوال اینترست داشتن با هم دیگه، میچوال اینترستشون باعث شد با هم دیگه. اول گفت اونا اتخذوا شیطان، بعد گفت شیطان اتخذوا، شیطان هم اونا رو گرفت. سرش چیه؟ سرش اینه که میچوال اینترست دارن. فباز و فرخ فی صدوره، پس تخم گذاشت و جوجه برآورد در سینه هایشان. وقتی که اونا شیطان رو ملاک قرار دادن، شیطان هم اینا رو پسندید، اِوالوئتشون کرد، اینترویوشون کرد، قبولشون کرد، اون وقت تخم گذاری کرد تو سینه هاشون. نخست، پس شیطان نخست تخم گذاری کرد در سینه های آنها. یعنی چی؟ یعنی سینه های آنها را که قبرستان اوهام و افکار باطل و لجنزار خوها و اخلاق فاسد بود. سینه اون طرفی از قلب رو میگن که رو به نفس اماره داره، رو به نفس داره، یعنی اون جایی از نفس که از قلب انسان که به طرف نفسه بهش میگن سینه. حالا در کلام امیرالمومنین این هست یا نیست والله اعلم، تو اصطلاحات عرفانی سینه صدر، اون سمتی از قلب رو میگن که به نفسه، اون سمتش که به روحه بهش میگن قلب، اون سمتش که به نفسه میگن سینه یا صدر. صدر یه صندوقچه است دیگه، سینه قفسه، سینه صندوقچه است. که این به اصطلاح استخون ها و چیزایی که هست که مثل صندوقچه عمل میکنه. صدر یه نوع قبرستانه، سینه یه نوع قبرستانه. روز قیامت خدا آنچه را که در صدور هست رو بیرون میده و حسل ما فی صدور، و هر چی که در سینه هاست آشکار میشه، حاصل میشه. پس معلوم میشه سینه ها مثل قبره. سینه های اینها چون بلند پروازی ها داشتن، اوهام داشتن، خلقوهای فاسدی داشتن، یه شورزار فاسدی بود مناسب تخمگذاری شیاطین. یعنی سینه های آنها را که قبرستان اوهام و افکار باطل و لجنزار خوها و اخلاق فاسد بود، آشیانه خود قرار داد. چون پرنده میره تو آشیانش تخمگذاری میکنه. البته اینا به عنوان پرنده گفت امام، این به صورت ماره، بیشتر به مار و خزنده شبیه شیطان تا پرنده، ولی حالا تعابیرش میکنه. میاد تو آشیانش سینه ها این هاست، تخم میگذاره برای تکثیر مثل کردن، تولید مثل میکنه دیگه. شیطان تکثیر مثل میکنه، قرآن مجید فرمود تکثیر مثل کردید از انسیان. در آنجا تخم گذاری کرد، کنایه است از آمادگی شورزار زمین استعداد آنها برای القاعات شیطانی. شما الان مثلا فرض کنید به یک نفر، آدم های مختلف، به یکی القا بکنید مثلا بیا بریم مثلا فرض کنید امشب بار، اصلا آمادگی نداره، اهل بار نیست، حالا هر چیزی میکنم اهل بار نیست، ولی یکی دیگه منتظره یه مثلا یه ذره مثلا یه اشارهش که بیا بری مثلا اون بیا. اینا آمادگی داره، استعدادشون. شیطان نگاه میکنه میبینه این تو سینه هاشون آماده تخم گذاریه، میتونه یه چیزی بگه به اینا، اینا آمادگی دارن اینو قبول کنن زودی. و گمان نکنید شیطان یه چیزی میگه که به خلق و خوی اونا نمیخوره. اون چیزی که به من میگه غیر اون چیزی که به شما میگه. نگاه میکنه ببینه من استعداد چه چیز، چه حرفی رو دارم. به من یه چیز میگه، به شما چیز دیگه میگه. ولی این کنایه، تخم گذاری کردن در جایی، کنایه است از اینکه این آماده زمین نیست که میشه بذر پاشید توش. منتها بذر فاسد رو در زمین فاسد میپاشن. خب تخم گذاری چیه؟ چرا گفت تخم گذاری کرد؟ کنایه از عدم ظهور کامل ماهیت اصلی دسیسه های شیطانی است. نمیاد الان به شما بگه که من میخوام شما رو مثلا فرض کنیم که خانوادت رو متلاشی کنم، که میاد میگه که مثلا فرض کنیم بیا بریم مثلا بار، قمار، کازینو، نمیدونم کجا، مثلا یه خوردم یه استراحت کنیم که بر اومدی سر کارت رفرش باشی، خوب کار کنی مثلا. اول من اینجوری میگه، بعد اینجوری یواش یواش خانوادت رو متلاشی میکنه، خانواده رو متلاشی میکنه، از هم دیگه میپاشه همه چیز رو. پس اون اولش که نمیاد ماهیت اصلی دسیسه‌شو نشون بده که من میخوام چی کار بکنم. پس این که فرمود تخم گذاری کرد، یعنی این که اون، شما نمیتونید تو این تخم بفهمه چی داره میاد بیرون، چی داره سر میزنه. شما بذری رو که میذید تو خاک که نمیفهمید که چی در میاد، مگه حالا کسی تجربه کرده بشناسه. ولی کسی که مثل ماها ناشیه، این چی میدونه این گله چجوری میگه؟ این تخمه مثلا گله، این تخمه چیه؟ بذره. این وقتی که اومد بیرون میفهمه چی اومده بیرون، اولش نمیفهمه. پس اینکه میگه تخم گذاری کرد در سینه هایشان، یعنی این کنایه است از اینه که یه چیزی رو کاش که اینا اون اول کار نمیفهمیدن چیه، تشخیص نمیدن چیه، که در ظاهر آراسته به زینت صلاح میباشد. ظاهرش این نیست که شما فکر کنید که مثلا اون شخص بگه فکر کنه که این یه شیطان داره اینو گمراه میکنه، فکر میکنه داره بهش خدمت میکنه. همین آیه قرآن گفت ما از همگه بهره میبردیم، سود میبردیم، یعنی احساس میکرد که داره سود بهش میرسه از این کار. اگه زیان میدید که نمیکرد این کارو، که هیچ کسی که بفهمه این زیانه اون کارو نمیکنه، به امید سود این کارو میکنه. ولی باطن‌های خبائث، ولی در باطن در ظاهر آراسته به زینت صلاح می باشد، ولی در باطن آلوده به خبائث و پلیدی است. آلوده به خبائث و پلیدی است، یا مثلا آکنده از خبائث و پلیدی. مدتی طول خواهد کشید تا ویژگی های اصلی آنها چون جوجه هایی سر از تخم در آورند. این از غایت نفاق اوست، یعنی نهایت نفاقش اینه که شما را یک تخمی، میگن تخم لق تو دهن انکاش یا شکر، یه تخم لقی، یه تخم خبیثی در سینه ها میپاشه و میکاره که انسان نمیدونه چقدر خبیثه، چقدر پلیده، و اون خودش فقط میدونه این وقتی که برسه هچ بشه و سردراره چیه. ما فعلا نگرش میداریم تو دامن خودمون، تو سینه خودمون پرورشش میدیم. وقتی که پرورش داری یواش یواش بهش عادت میکنه، بهش خوب میگیری، یواش یواش اکسپوزت میکنه به خباثت، و چون یواش یواش تدریجیه اون خباثتش انسان متوجه نمیشه. شما روز اول که اومدید اینجا خیلی چیزا در نظرتون قبیح بود، ها یواش 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 عادی شد، عادی میشه دیگه، میگید که اینو که اوکیه دیگه. مثلا این تدریجی این اتفاق میفته. خب و دب و درجه فی حجورهم، و نرمک نرمک جنبیدن گرفت و با احتیاط و تدریج حرکت کرد در دامنهایشان. یعنی اینجوری نبود که یه دفعه ماهیتش آشکار شه، نرمک نرمک دبه جنبیدن نرم و آرام است چون چهار دست و پا راه رفتن بچه، یعنی یواش یواش چهار دست و پا. و درجه حرکت ضعیف همراه با دقت و احتیاط و تدریج است تا کم کم قوی تر شود. یعنی مثل که ولتاژ یه چیز رو یه ذره ذره زیاد کنید، اینطور نیست که یه دفعه برق بگیره طرف، یواش یواش زیاد میکنه. پس میگه و نرمک نرمک جنبید و با احتیاط حرکت کرد در دامنهایشان. خب حجور جمع هج به معنای دامن است. در این جمله اشارتی است به نفاق شیطان و تدریجی و ظریف بودن حیله های او. مراد آن است که مدتها در کنار آنها چون شخصی ضعیف و ناتوان و نیازمند توجه و مراقبت میماند تا با نقاط ضعف و قوت، خلق و خو و عادت آنها آشنا گردد تا اعتماد آنها را به طول کامل جلب کند. یعنی این مثل آدم غریبه ضعیف در میان شما میمونه که احتیاج به کمک داره، و یواش یواش خلق و خوی شما رو، اینکه نقطه ضعفتون کجاست، چه چیزی شما رو تحریک میکنه، چه چیزی شما رو حالت دفاعی بهتون میبخشه و حواستون رو جمع میکنه، قوت و ضعفتون رو ارزیابی میکنه، اعتماد که کرد، بعد اون وقت اون حیله اصلیش که شما نمیتونید تشخیص بدید رو رو میکنه. پس این نتیجه، یعنی شیوه کار شیطانه. امام علی علیه السلام داره شیوه کار شیطان رو توضیح میده برای ما که چگونه عمل میکنه. اول ضعیف و ناتوان خودشو نشون میده که شما نترسید بگید که این آدم فعالیه، یه جونور خطرناکیه. اول یه آدم ضعیفه، نحیفه که هیچی سرش نمیشه، خودشو نشون میده، میاد توی صحنه.
واسه
نفاق نه، نفاق گونه های مختلفی داره، ولی این نفاقش دیگه به اوج خودشه، در اوج خودشه نفاق شیطان.
یعنی که ضعیف خودش نشون میده بعد اینجوری میکنه، این نفاق.
بله، منطقه این میگم یه خیلی از اون غایت نفاقه. این کلمات رو سالها بعد معاویه در یه مناظره یا یک مثلا گفتگویی که با امام حسن مجتبی علیه السلام داره همین چند کلمه رو به کار میبره، ولی این چند جمله بعد رو به کار نمیبره، معلومه یا نمیفهمیده معناشو یا هر جوری بالاخره نفهمیده. این سخن حضرت امیر علیه السلام به گوشش رسیده بوده، چون ظاهرا آخر کار این معلوم میشه که این سخن بخشش راجع به ماویه است، ماویه به گوشش رسیده بوده، بعد اینو از بحر کرده بود و خطاب به امام حسن مجتبی گفته بود. و این دو تا جمله بعدی رو چون سرش نمیشده احتمالاً که یعنی چی؟ فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، اینو تو اون گفتار ماویه نیست، حالا اونجا که نقل شده البته. و نگریست با چشمانشان و سخن گفت با زبانهایشان. بعد از اینکه تو سینه هاشون تخم گذاری کرد، جوجه هاشو پرورش داد، در دامنهایشان جنبید و حرکت کرد، آنگاه یواش یواش با چشمان آنها میبیند و با زبانهای آنها سخن میگوید. اینو جلسه پیش به طور کامل توضیح دادیم، با حدیثی که راجع به قرب نوافل و قرب فرائض بود توضیح دادیم که چگونه عبد خدا میشه زبان و گوش و دست و پای خدا در قرب فرائض، و خدا میشه زبان و دست و پا و گوش و چشم عبد در قرب نوافل. اینو قبلا توضیح دادیم، شما هم آشنا هستید تا یه حدی باهاش. اینجا ها این قربه به شیطانه، یعنی اینها در غایت نزدیکی بودن به شیطان که گویی اصلا فانی در شیطان شدن و در اختیار شیطان قرار دادن، حتی چشم و گوششون هم در اختیار شیطان بود. البته این معنا نیست که فقط چشم و گوششون، بلکه همه اعضا و جوارحشون، همه وجودشون در اختیار شیطان بود. در این اشارتی است به خبیر شدن شیطان به عوالم انسانی از طریق اولیاء خود که گویی خبرچین های او هستند. میدونیم خبیر، علم خبیری با علم علیمی فرق داره. الخبیر علم ذوقی داره، خبره همیشه ذوقی، علمش اون کارو چشیده و اون کارو میدونه. علیم لزومی نداره که علمش علم ذوقی باشه، تجربی باشه و از تجربه حرف بزنه. پس خبیر علمش تجربی است، علیم علمش تجربی نیست. پس شیطان وقتی که میگه با چشمان اونها میبینه، یعنی برای علم تجربی اندام لازمه، انسان باید ارگان داشته باشه، چشم، گوش، دست، پا، اینا داشته باشه که اون چیز رو تجربه کنه، حالا بچشه، ببینه، بشنوه، تاچ بکنه. علم تجربی بدون اعضا و جواره امکان نداره، چه از طرف خدا باشه چه از طرف غیر خدا باشه. علوم تجربی با اندام و قوا و ارگانها، عضوها انجام میشن. پس معلوم میشه که شیطان برای اینکه ارزیابی کنه، به محک بزنه، تجربه کنه کارهاشو، احتیاج به به یک اندام هایی داره. اینا اندام هایی خودشون رو در اختیار شیطان قرار میدن و در واقع خبرچینن، چون خبر یعنی همین چیزی که از روی تجربه به دست میاد. و اینم هست دیگه، ما در این سال های فراوان زیاد دیدیم از این آدم ها و خیلی حواستون باشه، چه در چیزهای علمی، حوزه‌های علمی، مثلا جامعه شناسانی که تحقیقاتشون همش خبرچینی. یه جامعه شناس هندی، حالا اسمش هم یادم رفته، اون زنم هست، اون میگفت که یکی از کلمات معروفش اینه که میگه که جامعه شناسان جهان سومی اینفورمنت هست، خبرچینن برای جهان اول و کارشون اینه، چون اینا که واقعا اون جهان رو نمیشناسن، تجربه ذوقی ندارن، یه چیزی میگن مثلا مرسالا رو نمیدونم چی 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 مثلا اینا میگن، ولی نمیفهمن چی به چی، مثلا دینی، مذهبی، قشری، ولی ماهیتشو نمیدونن چیه، چون توش نیستن. مثلا اینا که تو ایران میگن قرب فاسده، نمیشه چیه چیه، نمیدونم چیه، که یه چیزی میگن تجربه ندارم، تا حالا شاید هم جلو زده باشم، اونو نمیدونم، ولی یک چیز همجوری میگفت. حالا شیطان اینها رو به کار میگیره برای اینکه اینو حواس کنه، این حرفای فضایی نیست و مریخی نیست، این حرفا، این حرفا واقعیه که اون چیزهایی رو که خودش مستقیما نمیتونه به دست بیاره از طریق اینها بفهمه که چی کار کنه موفق باشه. و تو همه حوزه ها این قضیه هست متاسفانه. مثلا اینا کسایی که علیه اسلام نوشتن، مثلا وقتی شما میخونید امکان نداره، مثلا من اسم نمیبرم، نمیخوام اسمم ببرم، امکان نداره فلان شخص فلان چیز رو خودش دونسته باشه، او فلان شخص اون فلان چیز رو از فلان شاگرد فلان آیت الله 100% شنیده، احتمال نداره خودش فهمیده باشه. من با 100% یقین میگم اون شخص امکان نداره اون حرف رو خودش توی کتاب پیدا کرده شنیده، این رو از شاگرد فلان آیت الله شنیده که اون شاگرد فلان آیت الله بی تقوا بوده و امانتدار استادش و امانتدار اسلام و امانتدار کتاب ها که خونده، درس های که خونده نبوده و out of context یه مطلبی رو به کسی که نمیفهمه خودش هم نفهمیده منتقل کرده و این اتفاق افتاده. و این اتفاق برای همه شما ممکنه بیفته، همه شما باید کاملا مواظب باشید که شما ممکنه خیلی راجع مؤمنا خیلی چیز بدونید، راجع روحانیون خیلی چیز بدونید، راجع به مثلا احکام فقهی اسلام خیلی چیز بدونید و نفهمیدید، یا بفهمید هم درست حالا تجزیه تحلیل نمیتونید بکنید قضیه رو، اینا همه عین اینو میرید تحویل یکی دیگه میدید که او ورمی داره کار شیطان رو با همین کار میکنه. مثلا اون که میگه که مثلا این تو فیسبوک مثلا طبری در صفحه فلان نوشته که مثلا امام حسین علیه السلام راجع به ایرانی ها اینجوری گفته، حالا یک جمله عربی هم ورمی داره میده اونجا، اصلا هیچ چندی نه امام حسین علیه السلام چیزی گفته نه اون جمله معناش اینه، ولی خب کی میفهمه چه این جمله چیه؟ یه طبری یه جمله عربی تو فیسبوک آره مردم و رو بدبین میکنه به امام حسین علیه السلام. حالا تازه امام حسین علیه السلام گفته بشه هرچی هم گفته بشه حقمونه، ولی نگفته بنده خدا، این حرفی هم نزده، ولی بر فرض امام حسین اگه کسی قبولش داشته باشه بفهمه امام حسین کیه، میگه لابد ایراد از ماست که اینو گفته به ما، ولی اونم نگفته، ولی این کارو میکنن. یعنی اون این مردم که فیسبوک داره که اون طبری خون نیست که، عربی بلد نیستن، ولی یه کسی دیگه است که اینفورمنت خائنه، اون اینا رو میدونه میده دست این. حالا در مجموع این کلیت قضیه اینه که اگر کسی حیا از خدا داشته باشه، خدا رو دوست داشته، شما تو خونتون خیلی چیز میبینید، شما اونقدر که زنتون رو دوست دارید شوهرتون دوست دارید پیغمبر خدا رو دوست ندارید یا خود خدا رو دوست ندارید، برای اینکه شما یه چیزی میده از زنتون بیرون بگید، از شوهرتون برید بیرون بگید، حالا هر کار خاطر بدی هم کرده باشه نمیگید که، تازه از پیغمبر خدا چیزایی را که نمیدونید و نمیفهمیدم چیه میرید میگید. و معلوم میشه که محبت، این که گفتم تیب الولایه، کسی که ولایت داشته باشه میفهمه، کسی که نداشته باشه نمیفهمه. در اصل این که گفت اینها رو چشم و گوش خودش قرار داد یعنی این، خیلی مواظب باشید با کسی که ظرفیت نداره، قدرت تجزیه و تحلیل نداره، خیلی چیزا رو نباید بگید، اون که نمیتونه بفهمه که، تازه شما شاید اشتباه فهمیدید، اول اینکه شما شاید اشتباه فهمیدید، بعدم تازه درست هم فهمیدید کانتکستش رو باید بدونید چی بود، چی بوده، چی هست اینها، و تازه شاید واقعا یه چیزی هست که توش که شما نمیفهمید، یه تجاربی رو شما ندارید، بنابراین اگر احساس میکنه یک نفر این حرف رو بد برداشت میکنه به اون عوض بگید، حالا اون خوب برداشت میکنه ولی میدونی این آدم دهنش چاک و بس نداره، یه جا دیگه میگه میره میگه با هزار کس و بی کس میشینه، هر کس و ناکس میشینه، هستید دیگه همه تون تقریبا 90% ما اینطوری میگه، همه همون که اینجا نیست دوستانمون که فردا شب جا دیگه هستیم، تو دپارتمان پیش یکی دیگه هستیم، یه چیزی میپره دهنمون میگه. این اگه کسی غیرت داشته باشه به دین خدا و پیغمبر خدا مواظب دهنش هست، هر چیزی رو نمیگه هر جا. در هر صورت این که گفت اینا میشن دهن شیطان، اینا میان چشم شیطان میشن، یعنی اینا خبرچین های او هستن. فرکبه نه این حکم فقط مخصوص چشم و زبان ها نیست، بلکه همه وجود آنها در خدمت شیطان هست. فرکبه بهم الزلل و سوار کرد آنها را بر لغزش ها. اینم از اون جملات زیبای حضرت هست. خب بعد که آمد و دوستتون شد و باتون زندگی کرد و چشم و گوش او شدید، شما را سوار میکنه. شما فهم میکنید مقام بهتون داده، رو دوش خودش سوارتون کرده، روی یک تخت بزرگی نشوندتون، میگه برده ما را برده بالا، بالا بردن ها، سوار کرد آنها را بر لغزش ها، یعنی آنها را به ظاهر بالا برد، گویی که با آنها سواری میدهد، ولی در حقیقت آنها را بر تارهای سست خیال و اوهام سوار کرد تا بر فراز درهای مهیب و عمیق به لغزانت و به هلاکت بساند. میگه وقتی که این کارو کردم، وقتی که رفتم عضو اون گروه شدم، از وقتی که مثلا فلان ممبرشیپو دارم، وقتی فلان مدرک گرفتم، فلان جا رفتم، همش دارم پیشرفت میکنم، آفر رو آفر برم میاد. این خانه عنکبوده، تارک عنکبوده، سوار تار عنکبوت کرده، سوار یه چیزی کرده اتون که لغزنده است. ما فکر میکنیم رفتیم بالا نشستیم، پس سوار کردشان بر لغزش ها. یعنی بعضی ها جوری که فهمیدن اینا، یعنی اونا رو به لغزش افتن، ولی من فکر میکنم اول بس اون سوار کردن رو بفهمیم بعد لغزش رو بفهمیم. که اینا رو سوار کرد یعنی چی؟ یعنی اینا رو برد بالا، سواری بهشون گویی میده. ولی اینا سوار یک کوه نشدن، سوار یک اسب نشدن، سوار یک جبرئیلی، براقی، چیز قوی نشدن، سوار یک امر لغزنده شدن، یک امر سست و ضعیف شدن. کنایه است از پوچ و باطل بودن وعده های او و موفقیت های ظاهری اولیای شیطان. اینا فکر میکنن موفق بودن، موفق نیستن، لغزیدن، گمراه شدن. خدای تعالی میفرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. اعمال کافران مثل سرابی است در بیابانی که تشنه ای آن را آب میپندارد، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، تا وقتی که به نزدش میرسه چیزی نمیبینه، اونجا چیزی نمییابدش، و وجد الله عنده، و خدا را نزد آن مییابد، و وفاه حسابه و الله سریع الحساب، اون وقت خدا حسابشو به طور کامل میرسه و خدا سریع الحسابه. پس اینا سواره یه چیزی شدن که فکر کردن یک مرکب استواریست، یک عرشیست، یک تختی، ولی یه چیز سستی بود، یه سراب بود، یه تاری بود، تار عنکبودی بود. موقعش زیر پاشون خالی میابن، به موقعش که میرسه میبینن زیر پاشون خالیه. پس گمان کردن آبه، سراب بود، اینا گمان کردن سوارن، سرنگونی بود، سواری نبود. زین لهم الخطل و آراز برایشان گفتار فاسد را. خطل سخن فاسد مضطرب است، سخنی که سسته. هیچ کس با یقین به زشت و باطل بودن چیزی آن را نمیپذیرد و انجام نمیدهد. پس شیطان برای یاران خود زشت را زیبا جلوه میدهد تا آنها در دام نیرنگ او افتند. خدای تعالی میفرماید زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان آراست برای آنها آنچه را انجام میداده، اگر بگید چرا خدا اجازه این کار رو به شیطان داد، خب این امتحانه. چرا این اصل این قضیه؟ برای اینکه خود اونا شیطان رو خواستن، خودشون شیطان رو پذیرفتن، دعوت کردن. از اول خطبه گفت اونها شیطان رو ملاک کار خودشون گرفتن و بنابراین خودشون شیطان رو انتخاب کردن، شیطان هم این بلا رو به سرشون آورد. اونا شیطان که رحم تو دلش نیست، مثل خدا و رسول خدا و اولیاء خدا نیست که رحمان و رحیم باشه، ارحم و راحمین باشه. این بیرحمه، دشمنه. خب شیطان بعد که یواش یواش تخم گذاری کرد، جوجه برآورد، اینجوری کرد اونجوری کرد، یه چیزای زشت رو زیبا در نظر اینها در میاره، میآرایه. این کار رو به کمک نفس مسوله انجام میده. یکی از نامها که قرآن مجید برای نفس به کار میبره تسویله. حضرت یعقوب علیه السلام به برادران یوسف وقتی که آمدن دو بار بهشون گفت سولت لکم انفسکم امرا، آراست در نظر شما نفسهایتان چیزی را. نفس مسوله نفس آرایشگره، نفسی که یه چیزی رو می آرایه، زینت می بخشه. شیطان به کمک او که یکی از جنود درونی و سربازان درونی خود اوست، یه چیزهای زشت رو زیبا جلوه میده در نظر ما و این کاریست که شیطان میکنه. بعد که زیبا شد وقت ما انجامش میدیم. اینجا یک باز گفتاریست از مرحوم صدر المتعالین در ذیل آیه 257 سوره مبارکه بقره در مورد نحوه کار شیطان. بدان که شیطان چنانچه از روی تحقیق بیان کرده ایم آن را، تحقیق کرده ایم آن را در کتاب مبدع و معاد، جوهریست دارای ذات مجرد که جسمانیست. ذاتش مجرده مثل انسان ولی اعمالش، کارهاش جسمانیست. ذات او خلق شده است از الله تعالی به توسط عقول فعاله به خاطر جهت امکانی ظلمانی، هرچند ذاتش شر محض می باشد. ایجاد شده است به تقدیر الله به خاطر حکمتی قضایی و مصلحتی قدری. یعنی ایجادش حکمت داره، سود داره، هرچند خودش شره. پس اگر شأن او غلط و تقلید و ضلال و اذلال است، هم خودش غلطه هم دیگران را به غلط می اندازه، هم خودش گمراه هم دیگران را به گمراهی می اندازه. نسبتش در مقایسه به ملائکه مقربین نسبت وهم است به قوه عاقله. برای همین تو متون فلسفی عرفانی هر وقت میخوان تعبیر انفسی کنن شیطان رو میگن وهم. وهم رو نماینده شیطان در درون انسان میدونه.
وهم هیچ معنی مثبت نداره.
چرا میتونه مثبت هم باشه ولی در اولیای خدا، برای انسان‌های صالح هم اگه در خدمت عقل باشه مثبته، ولی اگه مسلط بر عقل بشه منفی. و چنانچه وجود وهم در عالم صغیر انسانی منشأ غلط و کفر و تقلید است. تقلید یعنی به غلط افتاده، جز اینکه آن وجودش ضروری است در ادراک جزئیات. برای فهمیدن امور جزئی ضروری است و دفع می شود ضررش و شرش با حکمت و برهان نیر. کسی که عقلش خوب کار کنه ضرر وهم رو میتونه جبران کنه، جلوشو بگیره. همان گونه وجود شیطان در عالم دنیاوی ضروری است و موجب تعمیر این نشأه دنیاوی می شود و دفع می شود شر و ضررش با نور اسلام و طاعت شریعت الهی. و از اینجا برای عاقل بصیر منکشف می شود که منشأ کفر جز محبت باطل نیست. این ما هستیم که دوست داریمش، او ما رو دوست نداره. و منشأ آن نیست مگر با ترویج باطل در صورت حق. اینم دقت کنیم، امکان نداره باطل رو به صورت باطل به کسی ارائه بدی دنبال شما بیفته. باطل رو بس به صورت حق جلوه داد تا مردم گمراه شن. برای همین گفت آراسته می کند برایشان باطل رو. و اگر کسی بنگرد با چشم تحقیق به حال انسان، گاه محبت هرچه لذت می برد از آن یا اعتقاد داردش یا طلب می کندش از امور باطل زائل مانند زنا و خوردن مال یتیم و کشتن نفسی که محرم است و عداوت اولیاء الله و محبت اعداء الله، نیابد او را در آن حال مگر گمان برنده‌ای به خاطر قایت غرورش که در آن کمالی است. هر کس که این کارها رو میکنه، در حالی که این کارها رو انجام میده گمان میکنه اینها پرفکشن هم، کمال هم. سودش در این هاست. چرا این گمان هم؟ که برای اینکه غرور داره، فریب خورده. حقیقتی وجودی و دوامی فکر میکنه اینا دوام دارن. پس تا کور و کر نبوده باشد از مشاهده بطلان محبوبات باطل و فرسودگی مرغوبات زائل، اقدام نکند بر محبت آنها و طلب و مباشرت آنها. چرا حالا اونا رو دوست داره؟ برای اینکه کور و کره، خوب نمیبینه. پس مبدأ جمیع قبائه، هرچه که زشتیه بخواید بدونید چه تا اینجور شده، به ترویج باطل در صورت حق برمیگرده. پس مبدأ جمیع قبائح برمیگردد به ترویج باطل در صورت حق، و انسان در این ترویج پیروی میکنه شیطان را و عقلش مقهور وهمش میگردد. هنگامی که میخواند او را بدان در ترویج و تدلیس، تدلیس یه نوع هیلگریه. یه موقعی مثلا تو فقه میگفتن اگر مثلا ما مثلا شما یه جنس رو میخوایی بفروشید، روش نور بندازین قشنگتر از اون چیزی که هست، این تدلیسه. حال دیگه این چیزا یه عادی شده، اصلا میگن ادورتایزمنت، نور پردازی، اصلا یه چیز عادیه. یعنی اگه نباشه اصلا نمیشه بیزینس کرد. چیه؟
علم شده.
حال دیگه یه بنده خدای ما، یه ما باش مکه بودیم، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، ایشون یه چیز خریده بود، یه ساک خرید، یه چمدونی خرید، بعد دید به دردش نمیخواد، خواست بفروشه. به همکار وانیا میگفت کسی چمدون اگه نخرید من چمدون دارم بفروشم. بعد میمدن میدید هم اتاق ما بود، میگفت این جاش اینجوری کشش خوب میده، این زیپش خوب باز نمیشه، چرخش هم که راه میبرم یه خورده لغلغ میزنه. چه گفت بعدی باش بدم. خب این همه میان نمیخرم، بخواد که شما اینا رو میگه شما اگر هر که بگی که این اینجوری اینجوری، خب نمیخره دیگه اینا. گفت خب من تدلیس میشه اگه من اینا رو نگم، من باید بگم خب خواست میخره نخواست نمیخره، من یه خورده ارزون تر میدم به کسی خواست میخره. ولی مقصودم سر اینه که اونا که آگاه هستن میخوان یه معامله کنن، عیب نهان اجناسشون رو میگن، نه اینکه عیب نهانشو تازه یه چیز هم روش بکشن، یه نقاشی هم روش بکنن، یه رنگ هم روش بزنن که دیده نشه. و هر که کفر ورزد به الله و آیات او، از پیروان شیاطین شیطان شد و از محبان او. در این تقلیدی که آن از وهم بر قوه عاقله رونمون به خاطر پیروی محض عقلش از وهم است، و وهم از جنود شیطان است، چرا که فعلش اقوا و تزیین باطل و ترویج آن است در صورت حق. یه چیز باطلی رو سعی میکنه با شعر، بعد رو میگه هر جا کم میارن شعر میخونن، یا سخنرانی قشنگ میکنن، کلمات رو قشنگ لابلای هم میپیچونن میگن، یا شعار میدن، مثلا شعار میدن دیگه، مثلا یه دفعه کم آورده یا شعار میده که پس دموکراسی چی میشه؟ هیچ چی دیگه هم تموم شد دیگه. این نمیشه حرف زد. پس حق مظلوم چی شد؟ یه هیچ چی نمیشه بود. پس آزادی زنان چی شد؟ پس برابری زن و مرد چی؟ یه حقوق کودکان چی؟ هیچ چی نمیشه. حد کم میارن یه شعاری میدن تموم میشه قضیه. پس و ترویج آن است در صورت حق و تابع تابع چیزی تابع آن چیز است. تابع چیزی محب آن است. اثبات شده است آنچه را ادعا کردیم که منشأ کفر ولاء شیطان است. هر که کافر شد دوستدار شیطان بود. ولایت شیطان داشت. با اضافه مصدر به مفعول چنانچه از روی تحقیق آن را بیان کردیم. یعنی دوست داشتن شیطان. و از آنجا دانسته می شود که هرچند اصل ابلیس از ملائکه بود، منافق مغالطی و جاهل کافری بود و آنچه بعضی از اکثریت مردم گمان دارند که او عالمترین علما بود، کلامش باطل و سخیف است و گویی آنها فرق نمی گذارند بین علم و مغلطه و نه بین حکمت و سفسطه، به خصوص بر مذهبی کسی که من می کند احباط را، چنانچه برانن اصحاب ما امامیه رضوان الله علیه. یعنی حبت عمل معنا نداره. حبت عمل میگن شیعیان به حبت عمل اعتقاد ندارن به این معنا که حبت میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا عمل خوب بد بشه، اثرش از دست بده. خدا عمل خوبه، هیچ کسی رو ضایع نمی کنه. پس اون که میگیم حبتت اعمالهم در قرآن هم آمده، توضیحی که میدن همون توضیحی که تو این آیه خوندی که این از اولش هم هیچی نبوده. این چون فکر میکرده این آبه، وقتی میاد جلو میبینه آب نیست، این از اولم آب نبوده. پس حبت به این معنای که ماهیت یه چیزی آشکار بشه اشکال نداره، اما اینکه یه چیزه خوبی رو خدا جزا نده برش و از بین بره، این اشکال داره از نظر شیعیان. برای همین اگر شیطان یک عمر عبادت کرده بود اعمالش حبت نمیشد. 700 هزار سال 70 هزار سال عبادت کرده بود اعمالش حبت نمیشد. حبت معنا نداره. بنابراین شو میگه که اینا مخصوصا بر اعتقاد ما این از اولم عالم نبوده، از اولم دین نداشته. اگر از اول دین میداشت نمیشد از بین بره. فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، کردار کسی که شیطان او را شریک خود کرده است در سلطانه. بسیاری از شعارهان این جمله آخر رو سختشون نه که چجور معنا کنن. دو جور معنا شده، یه جور اینکه که من الان معنا کنم، یه جورم مرحوم خونساری، آقا جمال خونساری در شهر قرار رو حکم و دورر رو کرم آورده که آوردم. ادبیاتش البته خود سخت، خودتون بخونید اگه فهمیدید نفهمیدید مهم نیست، من توضیح میدم. ولی آوردم برای کسایی که مرده حالا میخوان یه خورده بخونن ایشون نظرشون بدونن، من نظرشون عرض میکنم خدمتتون به طور خلاصه. البته یه معناش اینه که این چیزایی که گفتم، اینجوری گفتم، فعل کسی است، کار کسی هم هست که شریک شیطان شده، او همین کارا رو میکنه، که مقصودش معاویه است. یعنی بعضی گفتن مقصود معاویه است، یعنی مقصود کنایه حضرت امیر علیه السلام به معاویه است. بنابراین بعضی اینجوری معنا کردن فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، این کار کسی است که شیطان او رو شریک سلطنت خودش کرده، شریک قهر و غلبه خودش کرده و نتقبل باطل علی لسانه و با باطل بر زبان او سخن گفته است. اینم دقت کنید، حالا با و نتقبل باطل علی لسانه و سخن باطل گفته است بر زبانش، بر زبان اون شخص شیطان سخن باطل گفته. اینم خیلی مطلب مهمی است. شیطان مترجم احتیاج داره، اینترپرتر احتیاج داره. تو هر جمعی یه نفر از همون جمع میخواد که حرفشو به زبان اونها بهشون بفهمونه، تفهیم کنه. هر کسی، شیطان خودش نمیتونه تو هر جمعی بره به زبان اونها، چون اصلا اون کاره نیست. یه نفر رو تربیت میکنه که از یه چیزی نیرو میگیره، سربازگیری میکنه، میگه که خود تو زبان اینا رو خوب بلدی، تو با فرهنگشون بزرگ شدی، آداب و رسومشون رو میدونی، این انگیزه ها رو داری، برو با این انگیزه ها اینا رو، این خواسته من رو به اینا غلبه بکن، به اینا حقنه بکن، اینا رو مطیع من بکن. پس یکی از چیزا که واسه مواظب باشیم اینه که مترجم شیطان نشیم در میان جمعمون، که یه چیزی بچه نمیفهمه، حالا بچه من بچه میگه، آدم بزرگم نمیفهمه، شیطان هم هرچی بخواد حال این کنه، این خوشبختانه اون زبان بلد نیست، نمیفهمه، ولی ما میایم اینو شیرفهمش میکنیم، هی توضیح میدیم، براش مثال میزنیم، مقصود اینه، اینجوری اونجوری، در واقع مترجم شیطان شدیم. پس حضرت فرموند که و نطق بالباطل علی لسانه، با زبان او سخن باطل را گفت، شیطان، اینا مترجم شیطانه. حالا آقای مرحوم خونساری گفته ممکنه اونجاها یه شیطان بزرگ داشته باشیم، یه شیطان کوچک داشته باشیم، این آخریه کار شیطان بزرگه، و شاید که اونجا گفت الخطل بالخطل بوده باشه، اشتباه نسخه بردار بوده باشه، که در اون صورت معنای جمله یه مقداری تغییر میکنه. حالا اگه شما خوندید انشاءالله متوجه
میشید. این متقبل باطل آخری کار شیطان بزرگ،
نه نه، از اونجا که گفت فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، میگه اینجا ها این کار شیطان بزرگه، و که مصداقش هم میشه معاویه، و حالا اگرم نه همجوری معنا کردیم که معنا کردیم، همونم معناش بد نیست. حالا دیگه من انشاءالله چون وقتم شده دیگه اون قسمت آقای خونساری رو میذارم خودتون بکنید. هفته آینده انشاءالله خدا بخواد اون خطبه امام علی علیه السلام که بود کلامش رو، نه خطبه نبود، 139 که با کمیل ابن زیاد نخعی هست، که مردم سه گروه هستن، اون رو شرح میکنیم شرح خدا بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله و سلم.